ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. وزیر خارجه آمریکا از پاکستان خواست مبارزه با تروریسم را جدی بگیرد. اقلیم کردستان عراق پیشنهاد تعلیق نتایج همه پرسی استقلال و برقراری آتش بس را ارائه کرد. و احمد شهید گزارش سالانه آزادی مذهب و عقیده را به سازمان ملل متحد ارائه کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر از مقام‌های پاکستان خواست مقابله با گروه‌های تروریستی را جدی بگیرند. آقای تیلرسون روز سه‌شنبه در سفر یک روزش به پاکستان با مقام‌های ارشد آن کشور از جمله شاهد خاقان عباسی نخست وزیر و ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش دیدار و گفتگو کرد. دونالد ترامپ از زمان به قدرت رسیدن چندین بار از رویکرد پاکستان در مقابل با گروه‌های تروریستی انتقاد کرده و این نخستین دیدار یک مقام ارشد دولت او از پاکستان به شمار می‌رود. بنابر بیانیه سفارت آمریکا در اسلام آباد، رکس تیلرسون در دیدارهایش با مقام‌های پاکستانی پیام دونالد ترامپ را تکرار کرده است که این کشور باید تلاش‌هایش برای ریشه‌کند کردن تروریسم در خاکش را افزایش دهد. به گزارش رسانه‌ها، مقام‌های پاکستانی با استقبال سرد از وزیر خارجه آمریکا تأکید کردند همچنان به مبارزه علیه تروریسم متعهدند و به نتایجی نیز رسیدند. رکس تیلرسون بامداد امروز از پاکستان وارد دهلی نو پایتخت هند شد. دولت محلی اقلیم کردستان عراق بامداد چهارشنبه امروز با صدور بیانیه پیشنهاد تعلیق نتیجه همه‌پرسی استقلال و آتش بس را به دولت مرکزی عراق ارائه کرد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که همه‌پرسی استقلال کردستان عراق سوم مهر ماه برگزار شد و بیش از 92% شرکت کنندگان در آن از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کردند. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و ابتدا از جزئیات پیشنهادات اقلیم کردستان بگو برای ما.
بله، حالا سلام بتونم همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بیانیه کوتاهی بامداد امروز دولت اقلیم کردستان عراق صادر کرد. در این بیانیه سه پیشنهاد مطرح شده برای کاهش تنش با دولت عراق. اولین پیشنهاد متوقف کردن تمام عملیات نظامی دو طرف هست و آتش بس میان نیروهای نظامی عراقی و نیروهای پیشمرگه کرد است. دومین پیشنهاد تعلیق نتایج همه پرسی روز سوم مهر اقلیم کردستان هست و آخرین پیشنهاد هم آغاز گفتگوهای جدی در چارچوب قانون اساسی عراق. به نظر میرسه با توجه به روندی که الان آغاز شده تنش و بحران داره فروکش میکنه یا فروکش کردن خودش رو آغاز کرده. تعلیق در نتایج همه پرسی و گفتگو در چارچوب قانون اساسی از خواسته هایی است که پیشتر دولت عراق مطرح کرده بود که با مخالفت دولت اقلیم و شخص مسعود بارزانی رئیس اقلیم مواجه شده بود.
ایلیا، یکی از گذرگاه‌های مرزی ایران با اقلیم کردستان عراق هم بازگشایی شده. این یکی از اتفاقاتی بود که از زمان برگزاری رفراندوم همینطور می‌دیدیم که اتفاق می‌افتاد بین مرزهای اقلیم با ایران. در این باره چه خبر هست؟
درست، مرز باشماق هست هانا که بازگشایی شد. مدیر گمرک باشماق در شهر سلیمانی این خبر رو اعلام کرد در مصاحبه با تلویزیون السومریه و اعلام کرد ایران مرز باشماق رو بازگشایی کرد و رفت آمد تجاری در این گذرگاه مرزی از سر گرفته شده. رفت آمد مسافران هم دوباره آغاز شده از این گذرگاه مرزی. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل هم بیانیه صادر کرد و تایید کرد بازگشایی گذرگاه مرزی رو و گفته در روزهای آینده دیگر گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان با ایران بازگشایی خواهند شد. در روز ششم اکتبر بود هانا که وزارت امور خارجه عراق درخواست رسمی داد به ایران و ترکیه برای بستن گذرگاه‌های مرزیشون با اقلیم کردستان بعد از همه پرسی، که ایران این درخواست رو اجابت کرد و گذرگاه‌های مرزی خودش رو بست. اما به نظر میرسه بعد از بیانیه که صبح امروز دولت اقلیم کردستان صادر کرد تحولی روی داده و این تحول میتونه باعث بشه که گذرگاه‌ها کم کم باز بشه. بستن مرزهای ایران با اقلیم کردستان باید بگیم تأثیر بسیار زیادی بر تجارت در اقلیم، وضعیت اقتصادی و همچنین تجارت با خود عراق داشت، چرا که کالاهای بسیاری از مرزهای اقلیم کردستان وارد این اقلیم و خود عراق می‌شدن.
ایلیا، خیلی کوتاه، روز گذشته ما خبر داشتیم از درگیری میان نیروهای پیشمرگه با نیروهای عراقی. آیا تحولی در این زمینه هم انجام شده در کنار این تحولات سیاسی؟
خبری دیروز منتشر شد به همراه تصاویر که نشون میده نیروهای پیشمرگه حدود 25 تن از نیروهای عراقی رو دستگیر کردن در منطقه مخمور، که بعد از اون گفته میشد نیروهای عراقی به سمت این منطقه حرکت کردن. اما امروز رسانه‌های کردی گزارش دادن که مسعود بارزانی دستور آزادی تمام نظامیان دستگیر شده عراقی رو صادر کرد.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، از پیشنهاد اقلیم کردستان عراق برای ما میگفت که پیشنهاد تعلیق نتایج همه پرسی استقلال و برقراری آتش بس رو به دولت مرکزی عراق ارائه کرده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی مذهب و عقیده، روز سه‌شنبه نخستین گزارش سالانه خود را در این مقام به کمیته سوم مجمع عمومی ارائه کرد. احمد شهید در این نشست با اشاره به اینکه عدم تسامح دینی در جهان رو به افزایش است گفت 3/4 مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که یا آزادی مذهب و عقیده در آنها با محدودیت روبروست یا در آنها درجه بالایی از خصومت اجتماعی درباره مذهب و عقیده وجود دارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به اینکه قوانین موسوم به مقابله با کفرگویی در بیش از 70 کشور وجود دارد گفت از این قوانین میتوان در سرکوب اختلاف عقیده ها و نقض حقوق بشر استفاده کرد. در گزارش احمد شهید به سرکوب تبعیض علیه اقلیت های دینی و استفاده سیاسی از دین و در برخی کشورها نیز اشاره شده است. در سالهای گذشته در گزارش های وزارت خارجه آمریکا و دیگر نهادهای بین المللی همواره از ایران به عنوان یکی از کشورهایی که آزادی های دینی و عقیدتی را نادیده میگیرد و برخی اقلیت‌ها مانند بهائیان را به شدت سرکوب می‌کند یاد شده است. دولت سوئد صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی، پژوهشگر و پزشک ساکن استکهلم را که پس از سفر به تهران بازداشت شد محکوم کرد. به گزارش رویترز، مارگوت والستروم وزیر خارجه سوئد با اشاره به اینکه موضوع را با مقام‌های جمهوری اسلامی در استکهلم مطرح کرده گفت ما به طور کلی با اجرای مجازات اعدام مخالفیم. اعدام مجازاتی غیر انسانی، بی‌رحمانه و برگشت ناپذیر است که در قوانین مدرن جایی ندارد. عباس جعفری، دولت‌آبادی دادستان تهران، به تازگی بدون اشاره به نام احمد رضا جلالی گفته بود فردی مقیم سوئد به دلیل انتقال به گفته او اطلاعات حساس به موساد به اعدام محکوم شده است. آقای جلالی در 8 سال گذشته در پژوهشکده کارولینسکا در سوئد فعالیت میکرد و اوایل سال گذشته به دعوت دولت ایران و برای شرکت در همایش‌های علمی به تهران سفر کرد که بازداشت شد. به نوشته نشریه معتبر نیچر، تخصص این پزشک بهبود وضعیت اورژانس‌های بیمارستانی برای مقابله با حملات مسلحانه و تهدیدات شیمیایی، رادیولوژیک و بیولوژیک بوده است. عفو بین‌الملل نیز پیشتر گفته بود احمد رضا جلالی در دوران بازداشت انفرادی تحت فشار وادار به خواندن بیانیه‌های حاوی اعترافات در برابر دوربین شده است. اما همونطور که در ابتدای خبرها شنیدید، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر پاکستان بار دیگر تاکید کرد که اسلام آباد باید در مبارزه با تروریسم به گونه جدی‌تری عمل کند. در این باره بیشتر در گزارش همکارمان نادر صدیقی از واشنگتن بشنوید.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از هنگام تصدی این پست چند بار گفته است که بهبود روابط مهم واشنگتن با اسلام آباد یک گره کور دارد با نام تروریسم و گروه‌های افراطی در پاکستان که همواره امنیت و آرامش افغانستان را تهدید کرده و ثبات این کشور را برهم زدند. آقای تیلرسون بارها و از جمله در آستانه سفر به پاکستان بار دیگر به طور مشخص از رهبران این کشور اسلامی خواست تا از کمک هایی که به طالبان و سایر سازمان های تروریستی در پاکستان می شود به طور جدی جلوگیری کند. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در پایگاه هوایی بگرام در افغانستان یادآور شد که روابط واشنگتن با اسلام آباد همچنان که در سیاست راهبردی راهبردی جدید مربوط به افغانستان، پاکستان و هندوستان مشخص شده، مشروط به اقدامات جدی رهبران پاکستان است و لزوم ایجاد فرصت‌هایی برای پیشبرد صلح و آشتی در افغانستان و اطمینان از ثبات آینده در پاکستان. آقای تیلرسون افزود که در گفتگو با کادر رهبری پاکستان، ما نه تنها نگرانی از آینده افغانستان که نگرانی از آینده و ثبات پاکستان را نیز مد نظر داریم و اینکه آنها با شرایطی دست به گریبانند که طی آن چندین سازمان تروریستی آشکارا در این کشور مأمن امن و ایمنی یافتند. بنابراین ما خواهان همکاری نزدیک با پاکستان هستیم تا ثبات و امنیت این کشور را هم تامین کنیم. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که خاقان عباسی، نخست وزیر پاکستان، در دیدار روز سه‌شنبه با رئیس دیپلماسی آمریکا تعهد اسلام آباد به پیکار با تروریسم را تجدید کرد و مدعی شد که از این پیکار با شبه نظامیان مسلمان نتایج چندی به دست آمده است. رکس تیلرسون بعد از ظهر سه‌شنبه با فرمانده نیروهای مسلح پاکستان نیز دیدار کرد. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در ارزیابی خود از سفر وزیر خارجه آمریکا به پاکستان بر اهمیت و لزوم ثبات در افغانستان تکیه می‌کند و می‌گوید
پاکستان برای آمریکا قدرت مهمی در منطقه جنوب غرب آسیا به حساب میاد. آرامش و ثبات منطقه‌ای میتونه با نقش بهتر پاکستان شکل دیگری پیدا بکنه. همیشه هم از حمایت‌های مالی نظامی آمریکا برخوردار بوده، ولی گاهی وقتا به وعده‌هایی که داده عمل نکرده. مثلا پاکستان میتونه در مهار طالبان و ایجاد ثبات منطقه‌ای نقش بازی بکنه. در شرایط فعلی بیش از هر موقع این نقش مهم به نظر میاد، به دلیل اینکه عناصری از خلافت اسلامی یا داعش با شکست در عراق و سوریه ممکنه که به سمت پاکستان و افغانستان متمایل بشن. اونجا اگر پاکستان از مرزهای خودش به اندازه کافی حراست نکنه، به طور یقین اینها به سمت افغانستان حرکت میکنن و در افغانستان نیروهای آمریکایی در تهدید قرار میگیرن. بنابراین عمل مناسب پاکستان در مورد مهار تروریسم خیلی مسئله جدی است و تیلرسون هم به این قضیه اشاره میکنه. علاوه بر این، سفر بسیار کوتاهی است. آقای تیلرسون بعد از این به هندوستان سفر میکنه و این نشون میده که با سفر قبل از هندوستان به پاکستان، تیلرسون کاملا داره روشن میکنه که اون بازی هندوستان علیه پاکستان، پاکستان علیه هندوستان در سیاست خارجی آمریکا نقشی نداره، بلکه آمریکا مایل هستش که با هر دوتا روابط خوبی داشته باشه و کلید قضیه این هستش که پاکستان بخواد در مورد مبارزه با تروریسم با آمریکا همکاری بیشتری رو نشون بده.
رویدادهای کلیدی در روابط آمریکا و پاکستان همواره نقش مهمی داشتند. در سال 2004 میلادی جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا، از پاکستان به عنوان مهمترین متحد ایالات متحده در خارج از سازمان ناتو یاد کرد. ولی در سال 2011 میلادی، 6 سال پیش، با کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای ویژه آمریکا در محل اقامتش در پاکستان، روابط دو کشور به سردی گرایید و سال گذشته کنگره ایالات متحده از تحویل جنگنده‌های F-16 به پاکستان جلوگیری کرد و کمک‌های نظامی به این کشور را هم محدود ساخت و اکنون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، سیاست تازه‌ای را در جنوب آسیا اعلام کرده و پاکستان را عامل هرج و مرج خوانده و بهبود روابط را به مبارزه جدی این کشور با تروریسم و سازمان‌های تروریستی مشروط کرده است.
این گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن ما رو میرسونه به پایان خبرها و گزارش‌های این بخش از رادیو فردا. اگر که شما هم خبری دارید، نظری دارید یا می‌خواید با ما تماس بگیرید، انتقادی دارید، می‌تونید از طریق تلگرام با ما تماس بگیرید. با نشانه فرداگرام می‌تونید مطالب یا تصاویر خودتون رو یا پیام صوتیتون رو برای ما بفرستید. همچنین از طریق تلگرام می‌تونید تازه‌ترین اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید از کانال تلگرام رادیو فردا. 15 دقیقه دیگر، 14:30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. دعوت می کنم تا آن زمان همراه ما بمانید.